أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث در مورد ادله مخالفان قاعده اصلح بود. 6 تا دلیل رو بیان کردیم. امروز چند تا دیگه از دلایل رو اگر وقت بشه انشالله بخواییم مطرح بکنیم. دلیل هفتم این هست که از نظر عقل و شرع دعا برای رفع و دفع بلاها و ناگواریها امری پسندیده است، در حالی که اگر اصلح واجب باشه این به این معنا خواهد بود که هر چیزی که برای انسانها رخ داده اصلحه، چون به هر حال اصلح واجبه و واجبه که خداوند در واقع بیشترین خیرات رو برای ما در واقع عطا بکنه، بنابراین هرچی برای ما رخ داده خیره. بنابراین این بلاها و ناگواریها و مشکلاتی هم که به هر حال برای ما رخ میده اینها هم در واقع بخشی از همون اصلح خواهد بود. بنابراین دعا کردم برای اینکه اصلح تغییر بکنه و اصلح نابود بشه این پسندیده نیست، چون به هر حال اصلح اسمش روشه و سلام علیکم و رحمت الله، اصلح اسمش روشه و به اصطلاح ما نباید از خدا بخوایم که اون چیزی که برای ما اصلح رو از بین ببره. غیر از این که اساسا این دعاها اجابت نخواهد شد، چون به هر حال اصلح واجبه و خدا اصلح را هم انجام داده، ولو ما بخوایم از خدا که این اصلح رو از بین ببره خدا اجابت نخواهد کرد. دعای ما هم در واقع دعای درستی نیست، در حالی که بل اجماع هم عقل اینو میگه هم شرع روایات که دعا بکنید برای رفع گرفتاری ها و خداوند لااقل بعضی وقتا این اگر مطابق حکمت باشه این به اصطلاح دعاها رو برآورده میکنه، در حالی که دعا کردن بر علیه اصلح به اصطلاح نه درست پسندیده است و نه اینکه نتیجه خواهد داد. عبارت این اشکال رو، یعنی این دلیل رو، دلیل هفتم رو تفتازانی عرض به خدمت شما بیان کرده. عبارت رو بذارم اینجا من. بله، خب عرض به خدمت شما عبارت اینه، میگه که اجمع الانبیاء و الاولیاء و جمیع العقلاء علی الدعاء لدفع البلاء، اجماع کردن انبیاء و اولیاء و همه عقلاء بر این که به اصطلاح ما دعا بکنیم برای دفع بلاها. هم تو قرآن روایات اومده هم عقل میگه دعا کنید برای اینکه این بلایا برطرف بشه. و کشف البعصا و ذرا و این ناملایمات و مشکلات در واقع اینا برطرف بشه. ولی فعندکم یکون ذالک سؤالم من الله تعالی ان یغیر الاصلح، اما نزد شما، یعنی نزد شما کسانی که مثلا معتزله بغداد که اصلح رو واجب میدونید، فعندکم نزد شما این دعا بر علیه بلا یا برای دفع بلا یکون ذالک سؤالم من الله ان یغیر الاصلح، یعنی اینه که از خدا ما میخواییم که اصلح رو تغییر بده، از بین ببره اصلح رو. یعنی حالا اصلح برای ما اتفاق افتاده، از خدا میخواییم که این اصلح رو از بین ببره. و یمنع الواجب، اصلح هم که واجبه به نظر شما، بنابراین از خدا میخواییم که اون چیزی رو که واجبه بر اوز انجام نده، یعنی از بین ببره اون چیزی که واجبه بر او، چون فرض اینه که هرچی برای ما اتفاق میفته اصلحه، بنابراین این بلاها هم اصلحه و ما داریم از خدا میخواییم که واجب رو انجام نده. و هو ظلمون، و این کار قبیحیه، ظلمه و در واقع این کار قبیحیه که از خدا بخوایم که به واجبات عمل نکنه. حالا اینو من اضافه کردم که غیر از این که این دعا اجابت هم نخواهد شد، لغوه و معنا نداره، چون که با اسلحه بر خدا واجبه و اینکه از خدا بخوایم که اسلحه را انجام نده و اسلحه را از ما بگیره، این اساسا محاله که انجام بشه، خلاف عدل الهی است. عدل اختزا میکنه به نظر شما که اسلحه را خدا انجام بده و انجام داده، حالا ما بگیم انجام نده. حالا اینا ما اضافه کردیم به این عبارت تفتازانی، اما ایشون همین مقدار رو میگه که در واقع این دعا پسندیده نیست. چرا؟ چون که ما از خدا میخواییم که اونی که واجبه برگردنشی و باید انجام بده، از خدا میخواییم که انجام نده. خب پس این کار درستی نیست، پسندیده نیست این دعا، در حالی که اجماعش عقلا و شرع، آیات و روایات و عقل میگه که خیلی هم خوبه دعا بکنید برای اینکه بلا رفت بشه. خب این دلیل هفتم. یک اشکال میشه بر این استدلال در واقع بیان کرد. البته این اشکال رو صریحا به اصطلاح ندیدم جواب کسی بده، اما لاهیجی، مرحوم لاهیجی و مرحوم محقق اردبیلی، یا نه محقق استرآبادی، ببخشید، محقق استرآبادی، این دو نفر در ذیل اصلح این مطلب رو بیان کردن که به نظر میرسه که در واقع میخوان به این اشکال جواب بدن، و اون مسئله اینه که این دعاها طبق وجوب اصلح چی میشه، فایدهش چیه. اینا در واقع عبارتی دارن اونجا که میتونه جواب این اشکال، یعنی میتونه اشکال بشه به این دلیل مخالفین، و اون مطلب اینه، گفتن که در واقع ما، یعنی در واقع میشه اشکال کرد به این دلیل به این صورت که مصلحت بودن بلا با پس به اصطلاح با پسندیده بودن دعا برای به اصطلاح رفع بلا قابل جمعه. شما میگید اگر که بلا اصلحه و مصلحت داشته، که همینجوری هم باید باشه طبق وجوب اصلح، بنابراین دعا دیگه پسندیده نیست که بر علیه این اصلح. ما میگیم نه، قابل جمعه. چجوری قابل جمعه؟ که هم بلا اصلح باشه هم دعا برای رفع بلا اصلح باشه. به این صورت که هرچند بلا بدون دعا مصلحته، به اصطلاح یعنی ما الان دعا نکردیم بلایی اومده، این بلا مصلحته، اما با وجود بلا، با وجود دعا رفع بلا مصلحت میشه. یعنی الان بلا مصلحته، ما که حالا دعا کردیم، بعد از این دعا رفع بلا مصلحته. به تعبیر لاهیجی، حالا من به این شکل نبیان کردم، لاهیجی تعبیرش اینه، میگه گاهی نعمتی برای ما مصلحت نیست، اما با وجود دعا اون نعمت برای ما مصلحت میشه و خداوند اون رو برای ما انجام میده. یعنی بدون این دعا اصلا نبود، خدا انجام نداده بود، حالا که دعا کردیم با این دعا اصلا میشه و بر خدا واجب میشه و خدا اون دعای ما رو برآورده میکنه و اون نعمت رو به ما میده. عبارت اینه. بذارید بله، عبارت های این دو بزرگوار رو هم بذارم اینجا عرض به خدمت شما که بله. سلام علیکم و رحمت الله. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. عبارت اول از لاهیجی، عبارت دوم از استرآبادی. میفرمایند و اما بطلان فایده دعا و سوال گاهی لازم آید، یعنی در واقع در ذیل اصلح که نه، اگه اصلح واجب باشه دیگه دعا فایده نداره، چون اون که همیشه واقعی میشه اصلح دیگه، دعا چه فایده‌ای داره. ایشون جواب میده، یه گاهی لازم آید که دعا و سوال از اسباب مقتضیه به اصطلاح مصلحت است. دعا خودش باعث مصلحت شدن میشه. چه گاه باشد که وجوب مسئولون ان، وجوب اونی که ما از خدا میخواییم برای سائل مصلحت نباشد، بدون دعا، بدون دعا مصلحت نیست، پس رعایت اصلح واجب نشود، پس بنابراین چون بدون دعا اصلاح نیست، اونم انجام دادن اونم اصلاح نیست. و به سبب دعا مصلحت به هم رسد و رعایت اصلاح واجب گردد. اما بعد از اینکه دعا کردیم به زمینه دعا، این نعمت میشه اصلاح و واجب خدا انجام بده و انجام میده. پس دعا بود با دعا، با دعا بدون دعا مصلحت نبود، اصلاح نبود، با دعا مصلحت و اصلاحه. بله، مرحوم محقق استرابادی هم اینجوری میگه، میگه اما دعا و سؤال فهما من الاسباب مقتضیه للمصلحه فی الامور المعلقیه للحتمیه. فعلا دعا و سؤال اونا میتونن به اصطلاح از اسبابی باشن که مقتضی مصلحتن. در کدوم امور؟ امور دو قسمه، یه امور معلق، یه امور حتمی. یه امور حتمیه که چه دعا باشه چه نباشه در هر صورت مصلحت. یه اموریه که معلق به دعاست، یعنی اگه دعا بیاد مصلحت میشه، اگه دعا نیاد مصلحت نمیشه. این در امور معلقیه. اگه دعا بیاد اون وقت مصلحت میشه و واجب میشه. فقط یکون المسئول عنه اصلح به سبب دعا. پس اونی که ما میخواییم از خدا اون اصلح میشه به سبب دعا، یعنی دعا که اومد اون اصلح میشه. فیسیر و واجبن هینه ازن الله تعالی، در این صورت در واقع بر خدا واجبه که این در واقع دعا رو برآورده بکنه، ولی قبل از اون دعا نه. در پاسخ به این اشکال به نظر میرسه که این جمله، حالا ما به اصطلاح پیدا نکردیم کسی به این استدلال به اصطلاح استدلال هشتم هفتم جوابی بده، این جواب رو آوردیم. اما به نظر میرسه که این جواب، یعنی این اشکال نمیتونه اشکالی بر اون استدلال ششم باشه، استدلال هفتم باشه. چرا؟ ببینید دلیل هفتم چی میگه؟ دلیل هفتم ناظر به چیزایی که الان محقق شده، چه لذت ها چه درد ها. یا بر اساس قاعده اصله اون چه اتفاق افتاده اصلهه، حالا چه اون لذت ها باشه چه درد ها باشه، اونا اصلهه. خوب دقت بفرمایید، اگه اینجوریه چرا ما باید از خدا بخوایم که اصله را ورداره؟ ببینید این الان بلا اصلحه، فرضه، یعنی بر اساس قاعده شما هر چی خدا انجام میده اصلحه. چرا ما باید اصلح رو به اصطلاح از خدا بخوایم برداره؟ بعد چی نداره؟ اصلح رو که ما نباید از خدا بخوایم، پسندیده نیست که. شما میگید دعا اومد یه نعمتی بر خدا واجب میشه، خب بشه نداره. اما این موردی که اتفاق افتاده رو ما داریم الان بحث میکنیم، سؤال رو ما اینجوری بیان میکنیم، میگیم آقا اینی که اتفاق افتاده، مشکلی که برای ما اتفاق افتاده، این اصلح هست یا نیست؟ از ظاهرت خارج نیست. اگه اصلح نیست خدا چرا انجام داده؟ شما که میگید اصلح بر خدا واجبه، چرا غیر اصلح رو انجام داده؟ اگه اصلح هست چرا ما باید از خدا بخوایم که اینو برطرف بکنه؟ شما میگید گاهی دعا میاد یک چیزی مصلحت میشه، خب بشه، اون چه ربطی به بحث ما داره؟ ما در مورد این ما داریم بحث میکنیم، در اینی که اتفاق افتاده، اینی که اتفاق افتاده اصلح هست یا نیست. اگه نیست نباید اتفاق میافتاد، در حالی که اتفاق افتاده. اگه اصلح هست چرا باید بگیم نباشه؟ خب بله، دعا ما میکنیم، یک مطلبی از خدا میخوایم، اون مطلبه در واقع مصلحت میشه و خدا به ما میده، ما اونو کاری نداریم. ما اینی که الان اتفاق افتاده رو داریم کار داریم، نه اونی که بعدا اتفاق میفته. اینی که الان اتفاق افتاده از دو حالت خارج نیست، یا اصلح نیست پس بنابراین خدا غیر اصلح رو انجام داده، یا اصلح هست پس ما نباید از خدا بخوایم اینو ورش داره. بله، یه مورد مسئله دیگه رو شما بفرمایید، نه این مورد رو، مثلا یک چیزی که اتفاق نیفتاده، در این حرف لاهیجی و استرابادی میتونه درست باشه در مورد چیزایی که اتفاق نیفتاده. مگر مثلا فرض بکنید ما از خدا میخواییم که خدا فلان چیز رو ما بده، خب اونو شما میگید که آقا تا حال اونی که خدا اینو نداده به ما مصلحت نبوده، چون دعا باید میومد تا مصلحت میشد. حالا که اومد اون در واقع اونی که نبود، یعنی ایش در مورد معدومات، این درسته، اونی که نبود حالا با به زمین دعا از مصلحت میشه و بود میشه. ما بحثمون در مورد بودهاست، یک چیزایی که به وجود اومده که حالا فرض ما چه لذت ها چه درد ها، میگیم این درده که به وجود اومده اصلا هست یا نیست. اگه نیست خب خدا اصلا را انجام نداده، غیر اصلا را انجام داده. اگه هست نباید از خدا بخوایم که خدا این را از بین یه چیز دیگه باید از خدا بخوایم. بنابراین این جواب به این دلیل نمیتونه باشه و اشکال نمیتونه باشه به این دلیل. اینم دلیل هفتم. اما دلیل هشتم شبیه دلیل پنجمه، البته این باید اونجا در واقع میومد پشت سر اون دلیل. ما در دلیل پنجم گفتیم که لازمه وجوب اصلح اینه که مستحبات واجب بشن، یعنی انجام مستحبات واجب بشه. اینجا در دلیل هشتم میگیم لازمه وجوب اصلح اینه که مباحات واجب بشه، یعنی انجام مباحات واجب بشه. اونجا مستحبات رو مطرح کردیم، شاید هم اشاره کردیم که این بحث رو ما در مورد مباحات هم میتونیم بگیم، ولی اینجا در واقع گفته شده، اصلا این رو در واقع جناب آقای شرفی به اصطلاح در این کتاب شرح اساس الکبیر از کتب زیدیه این دلیل رو مطرح کرده. توضیح دلیل اینه که به اصطلاح تقریبا مشابه همون دلیل پنجمه، منتها اون در مورد مستحبات بود، این در مورد مباحات. توضیحش اینه که مباحات هم، مباحات مثل چی؟ مثلا مثل کسب مال حلال، اینا انفعن دیگه، اون برای ما نافعن، مفیدن دیگه، الزن دیگه، نفع دنیوی دارن. آدم پول حلال کسب بکنه، ثروت حلال کسب بکنه، بیشتر. خب پس اینا اصلحن. خب پس بنابراین اگر اصلح واجبه و این وجود تخصیص بردار نیست، چه در مورد خدا چه در مورد ما، شما در مورد خدا البته میگید، ما میگیم اگر واقعا برای خدا اصلح واجبه، برای خودمونم واجبه، پس خودمونم باید اصلح را انجام بدیم. اصلح هم یعنی اون بیشترین لذت و سود دنیا. خب پس ما باید این مباحات، یعنی این کسب پول و ثروت و اینا باید واجب بشه. به تعبیر دیگه کسب تمام منافع دنیوی واجبه، در حالی که این خلاف اجماع، خلاف شرع. اون مقداری، اونی که عقلا و شرعا واجبه از کسب مباحات و منافع و لذت و ثروت و اموال، اون مقداریه که ما از خودمون ضرر رو دفع کنیم، محتاج دیگران نباشیم، مریض نشیم، سالم بمونیم، به این مقدار بله واجبه. بیشتر از این عرض به خدمت شما، من یه دونه خونه دارم 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا داشته باشم، بیشتر از این که دیگه یه کارخانه 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا، اونا که دیگه واجب نیست، هیچ کس نگفته واجب نیست، در حالی که طبق قاعده اصلح واجبه. هرچی ما لذت‌های بیشتر، ثروت‌های بیشتر رو به دست بیاریم، اینا در واقع طبق تعریف اصلح اینا، و بنابراین طبق قاعده شما باید بگیم واجبه، در حالی که بل اتفاق اینا واجب نیست، مباحه. بله بخشش یه مقدارش واجبه که دفع ضرر بکنیم، اونو بحثی نداریم، اما بیشترش دیگه در واقع مباحه. و به این ترتیب بر اساس اون دلیل پنجم و این دلیل هشتم، ما اساساً هر اصلا چیز غیر واجبی نمیمونه، یعنی مگر اون حرام ها و مکروه ها، یعنی همون باید مستحبات و مباحات هم در واقع زمینه بشه به واجبات. یعنی ما یه واجبات داریم یا حرام حالا مکروه مکروه دیگه، ما مستحب و مباح نخواهیم داد. مستحب با تو دلیل پنجم بحث کردیم، اینجا در واقع در مورد مباحات. عبارت رو ببینید، عبارت اینه، شرفی میگه، میگه و منها انه لو وجب الاسلح لکونهی انفع مع تعریت ان وجوه القبه لوجب علینا الانتفاع بالمباهات لانها انفع لنا و اصله و ذالک محال. یکی از اون دلایل بر علیه همین وجوب اصله اینه که اگر واجب باشه اصله، به خاطر اینکه اون انفع با، البته به شرطی که مفسده و وجوه قبح درش نباشه، یعنی مثلا مال حرام رو نریم در واقع کسب بکنیم، لذا ما از اول قید کردیم که مال حلال، ثروت حلال، اگه اینجوری باشه لوجب علینا الانتفاع بالمباهات، واجبه که ما استفاده کنیم از مباهات، مباهات واجبه، لانها انفع لنا و اصله، چون که مباهات برای ما لذت داره، سود داره، و ذالک محال، در حالی که این محاله که ما بگیم مباهات هم واجبه، هیچ کی اینو نگفته، لانه یخرج المباح عن کونه مباحا، برای اینکه مباح از مباح در میاد، اصلا ما دیگه مباحی نخواهیم داشت، مباحات همه میشن واجبات، این خلاف دینه و ضرورت دینه. و ایزن، حالا و این ایزن یه عبارت اخراه، دلیل دیگه نیست، فهازهی، یعنی به تعبیر دیگر فهازهی توجب علینا طلب منافع، این بر ما واجب میکنه چه چیزی رو؟ طلب منافع رو، یعنی ثروت، پول. و معلوم انه لا یجب علینا من طلب المنافع الا ما کان فیه دفع ضرر، و معلومه که واجب نیست بر ما پول و طلب منافع الا به اون مقداری که ما دفع بکنیم با اون ضرر رو. بنابراین به اصطلاح این لازمه وجوب اصله اینه که مباهات، یعنی به این معنا، یعنی کسب لذت ها، سود ها، پول، ثروت که اینا مباهند، الا یه بخشش که واجبه، ما بقیش که مباهه، اون مباها هم همش واجب باشن، چون اصله و اصله هم به اصطلاح واجبه. خب ما اینجا دیگه نه ایشون اشکال و جوابی آورده، ما هم دیگه بحث نمی کنیم. چرا؟ چون مشابه همون اشکال هایی که همون سه تا اشکالی که سه تا نبود، یادم نیست چند تا، یکی بود دو تا بود، چند تا اشکالی که تو دلیل پنجم اومد، یه دونه بود به نظرم که اونجا مانع هست، بعد مانع های بیان کرده بودن و سه تا جواب داده شد به اونها که اینا نمیتونن مانع باشن، دیگه ما تکرار نمی کنیم اونها رو، به اصطلاح که اینجا نمیدونم مشقت پیش میاد یا نمیدونم سختی پیش میاد، یه اون جواب هایی که داده شد، از جمله این که خب اگه سختی پیش بیاد تو واجبات هم این سختی ها هست، اینا که نمیتونه مانع حکم باشه. به هر حال همون اشکال و جواب ها اونجا که مطرح شد، اینجا هم عیناً قابل طرح هست. خب اینم دلیل هشتم. و اما دلیل نهم، ببینم شما فرمایشی داشتید یا نه. ماشاءالله آقای بوغیری چقدر مفصل در مورد دلیل هفتم، در مورد یک، در قالب یک مثال، اگر مثلا شخصی در جای سردی باشد و اصلح اینجا این باشد که لباس زیاد بپوشد، اگر چون راحت تر است که کمتر لباس بپوشد و میداند که اگر برود در جای گرم مصلحت عوض میشود، دیگر لازم نیست لباس زیاد بپوشد، آیا ناپسند است که برود در جای دیگر که مصلحت عوض شود تا راحتی بیشتری نصیب شود، نصیبش شود؟ یعنی شما در واقع می‌فرمایید که اون بلایی که الان اومده برای ما، به اصطلاح این اصله هست، درسته؟ می‌فرمایید که از اون دو تا شقی که گفتیم اصله هست یا نیست؟ اگه نیست چرا خدا انجام داده؟ اگر هست چرا میخواییم برطرف بشه؟ خب شما میفرمایید که ما اصلا بیاییم شرایطمون رو عوض بکنیم از این در واقع شرایطی که این الان اسلحه برای ما دیگه اصلا نباشه، درست فهمیدم؟ اینجوری میخوایید بفرمایید؟ یعنی در واقع اون چیزی که الان این بلایی که برای ما اسلحه، بله خب در واقع شرایطمون رو عوض بکنیم که دیگه این بلا برای ما اسلحه نباشه. خب ببینید، پس فرض ما اینه که در این شرایطی که الان هستیم این بلا برای ما اسلحه، درسته؟ الان شرایط ما که عوض نشده، اون مثال شما به نظر میرسه که با این فرق داره. ما الان که شرایطمون عوض نشده، الان همون آدمیم، همون عالمه، همون درده، همون مشکله، عوض که نشده. ببینید با این دعا، ببینید شما در اون مثالتون اینه که از این شرایط میریم وارد یه شرایط دیگه میشیم، یه لباس دیگه میپوشیم، اون لباس دیگه میپوشیم عرض خیلی مثل اون دعای میشه که در واقع برای ما خوبه، اون مصلحت رو به اصطلاح یه شرایط دیگه ای در واقع حالتی به وجود میاد. الان که شرایط ما عوض نشده، تو این شرایط ما داریم میخواییم از خدا که یک چیزی رو که اسلحه اون رو در واقع از بین ببره. شرایط ما که الان عوض نشده، شما میفرد دعا که کردیم شرایط عوض میشه. خب قبل از عوض شدن که شرایط عوض نشده، پس اصلا اصل این دعا در شرایطی که شرایط عوض نشده. خب دقت بفرمایید، در اونجا شما در حالتی هستید که در واقع اسلحه برای شما اینه که میفرمایید این لباس رو بپوشیم، درسته؟ شما میگید ما شرایطمون رو عوض میکنیم برای این که دیگه این برای ما اسلحه نباشه، درسته؟ شرایطمون رو در واقع عوض میکنیم، از این شرایط خودمون میبریم توی شرایط دیگه که این لباس پوشیدن دیگه برای این لباس دیگه برای ما اسلحه نباشه. خب الان در اون در این شرایطی که ما الان این مسئله برای ما اتفاق افتاده، آیا در این شرایط، به هر حال الان ما در این شرایطیم، بنابراین هنوز که چیزی عوض نشده، ما داریم دعا میکنیم در حالی که چیزی عوض نشده، که اون چیزی که الان برای ما اسلحه دیگه اصلا نشه. ما از خدا نمیخواییم که شرایط ما عوض بشه که تو اون شرایطی که عوض شد از خدا بخواییم تو اون شرایط دیگه یک چیز دیگری برای ما در واقع اصلح بشه. نمیدونم منظورم رو درست رسوندم یا نه. یعنی ما الان میخواییم دعا بکنیم، میخواییم که دعا بکنیم، آیا ما دعا متعلق دعا چیه؟ متعلق دعا اینه که این اصلح رو وردار. متعلق دعا این نیست که شرایط رو عوض کن که این دیگه اصلا نباشه، یه چیز بالاتری اصلا باشه. دقت ببینید، یه وقتی که ما در اون مثال شما ما شرایطمون رو عوض میکنیم، بعد یک چیز دیگری بر ما واجب میشه، در حالی که این دعا متعلقش اینه که اصلا یه اصلاحه برداشته بشه، در حالی که چیزی هم فعلا به اصطلاح، یعنی ما چرا باید این دعا رو بکنیم؟ چرا باید از خدا بخوایم که اصلح رو برداره؟ بله میفرمایید چون میدونیم که این دعا مصلحت رو عوض میکنه. خب باشه، فعلا که هنوز که عوض نشده این مصلحت، داریم از خدا میخوایم که این مصلحت رو عوض کنه، همین بحث همینه. چرا باید از خدا بخوایم که مصلحت هم نیست، اصلحه؟ یعنی ببینید، ما اینجا الان به قاعده مصلحت نیست، قاعده اصلحه. یعنی بهترین چیزی ممکن اینه، این بلا است. شما ببینید دارید برای فرضی دارید اشکال میکنید که اصلا اصلا واجب نیست، خودتونم توجه ندارید، خودتونم توجه ندارید. یعنی در واقع شما دارید میگید که من میفهمم که اینی که الان برای من اتفاق افتاده اصلح نیست، لذا دارم دعا میکنم شرایطم عوض بشه که یک چیز بهتری بیاد. فرض ما اینه که این بهترینه، اصلا این بهترینه، اصلح اینی که الان هست. خوب دقت فرمایید، اینی که الان هست این بهتر، خوب نه که خوبه، نه که خوبه، بهترینه و بهتر از این نمیشه. بله شما میتونید اینجوری دعا بکنید، دعا بکنید از خدا بخواید بگید خدایا وضعیت منو عوض کن به گونه ای که اسلحه یه چیزی بیشتر از این بشه برای من. اینه میتونید. اما متعلق دعای شما این نیست. متعلق دعای شما این که اسلحه برداشته بشه. انصافاً آقای بوهری وقتی شما از خدا میخواید این بلای برطرف بشه، دارید از خدا میخواید که اسلحه برداره؟ انصافاً یعنی جواب بدید، از خدا میخواید که اسلحه رو برداره یا از خدا میخواید که این بلایه رو برداره که اسلحه بشه؟ نه نه نه، ببینید الان ما اسلحه که ما داریم الان بحث میکنیم دنیوی رو داریم بحث میکنیم، لذت رو داریم بحث میکنیم. اصلا ببینید من به نظر خودم از روز اول هم اصلا این ادله نیازی به این ادله نداره. اصلا بل وجدان شما میدونید که این بلا، ببینید اصلا دنیوی رو میگیم اخروی رو نمیگیم، این بلا برای ما بهتره که نباشه، بهتر دنیوی. یعنی ما اصلا یعنی چیه لذت بیشتر؟ خب این که لذت نیست، درده. اینم که بگیم اگه این درد نبود من به درد بالاتری مبتلا میشدم، اینم که واقعا یه ادعایی که از قابل اثبات نیست. بله کسی ممکنه بگه بله اگه این درد نبود یه درد بالاتری بود. نه این درد نبود، اصلا درد بالاتری هم نبود، که چه اشکال داره؟ شما اساسا اصلا نیازی ما به این ادله نداری. یعنی شما واقعا بل وجدان همه بون میابیم که اصلح دنیاوی نیست این، اصلح دنیاوی اگرم باشه تو بهشت، تازه اونجا هم نیست، اونجا هم بالاترش میشه. قطعا در این عالم اصلح به معنای اصلح دنیاوی یعنی الاز و بیشترین لذت نیست. اصلا ما نیازی به دلیل نیست، ما هیچ دلیلی هم نداشتیم، گفتیم دلایل اونا تمام نیست غیر از این که بل وجدان ما میابیم که اینجا در واقع اینایی که در واقع مشکلات که ما داریم کجاش لذت، همش درده. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، حالا ما دلائل نقلی البته نمیخواییم فعلا بگیم، به شر و الخیر فتنتن، کجا گفته که خدا همش خیرات میده، همش علاز لذت، بلکه بالاترین لذت ممکن، یه حرفا نیست که. لذا شما هم ببینید وقتی این اشکال دارید میکنید، میگید ما از خدا میخواییم که شرایطمون عوض، اولا اینکه اینو نمیخواییم، بحث ما این نیست، اون یه حرف دیگه است، اون به دلیل ما ربطی نداره. دلیل ما اینه که ما از خدا میخواییم اسلحه رو برداره. شما میگید نه ما از خدا، در اون مثال شما اینه، ما از خدا دعا رو اگه به تطبیق در اون مثال شما بکنیم اینجوری میشه که مثل این که ما به شرایطمون عوض میکنیم که اسلحه عوض بشه، از خدا بخوایم که خدا شرایطمون عوض کن به گونه ای که دیگه اینا اسلحه نباشه، یه چیز بهتر از اینا اسلحه باشه. در که دعای این نیست، دعای اینه که اونو بردار، اونی که اسلحه رو بردار، دعای این نیست که شرایط ما رو عوض کن. اصلا ما اعتقاد نداریم به اینکه این اسلحه که اینجوری دعا کنیم، لذا هیچ انسانی هم اینجوری دعا نکرده، هیچ وقت ما دعا نمی کنیم خدایا این که اسلحه بهتر از این نمیشه، تو شرایط ما رو عوض کن که این دیگه اسلحه نباشه. هیچ کی اینجوری، اصلا از خدا می خوایم خدایا این بلا رو بردار. چرا؟ چون این اسلحه نمیدونیم، اینا بدتر میدونیم، بهتر خوب، بهترین که نمیدونیم، خوبم نمیدونیم، بد میدونیم، شر میدونیم به تعبیر قرآن. و نبلوکم به شر و خیر فتنتن، ما اینا شر میدونیم، دعا هیچ وقت نمیاد بگه خدای خیرات از من بردار. در حالی که فرض شده که هر طبق قاعده اصلا هر چی سر ما میاد خیره، در حالی که اینجوری نیست که قرآن میگه و نبلوکم به شر و بل وجدان، ما میبینیم اینا شره، اینا درده، درد که الاز نیست. بنابراین نه آقای بوغیری، خوب اگه دقت بفرمایید مثال شما بر این بحث، بله حداقل وجدانا قبول کردید، اما نه غیر وجدانا هم دقت بکنید، دعا این اون در مثال شما با اینجا تطبیق نمیده، چون ما دعا میکنیم که خدا اینا بردار، اینم طبق نظر شما اصلحه، میگیم اصلحه بردار، نمیگیم خدایا شرایط ما رو عوض کن. حالا اون کسانی که قاعده اصلحه قبول دارن واقعا همینجوری باید دعا کنن که شما گفتید، یعنی نباید دعا کنن که خدایا اینا بردار چون این اصلحه، باید دعا کنن که خدایا شرایط ما رو عوض بکن به گونه‌ای که این دیگه اصلحه نباشه. این فرمایش شما کاملا منطقیه، من میپذیرم اینو، ولی واقعا ما اصلا استدلال ما این نیست، ما داریم اشکال میکنیم که چرا از خدا میخواییم اسلحه بردار الان که تو این شرایط اسلحه، این شرایط هم که عوض نشده، خود دعا تعلق گرفته بر این که خدا وردار اسلحه رو، دعا بر این نیست که خدا شرایط عوض کن تو اون شرایط یه چیز دیگه اصلاح بشه. دعا به این تعلق گرفته که خدا این درد رو وردار، یعنی این اصلاح رو وردار. طبق قاعده شما، طبق مبنای شما، این درد اصلاحه، یعنی میگیم اصلاح رو وردار. این دعاست، اینه که شر و عقل گفته. شما یه بحث دیگه ای مطرح میکنید، میگید ما میتونیم، بله اون اشکال نداره، اگه اونو بگید ما به شما اشکال نمیکنیم، یعنی استدلال ما اونو نمیگه که شما جواب میدید. خب عرض به خدمت شما که اما دلیل نهم، البته این اشکال شما مربوط به دلیل هفتم بود، ما دلیل هشتم رو هم گفتیم، شما اون موقع داشتید اشکال خیلی هم مفصل نوشته بودید، الان نمیدونم دلیل هشتم رو دقت فرمودید یا نه. خب الان دیگه بحث کردیم دیگه، لازمه این دلیل هشتم خلاصش این شد که اگر اصلح، خب الحمدلله، اگر اصلح عرض به خدمت شما واجب باشه، مباهات هم واجبه، چون مباه هم کسب روزی حلال، پول، ثروت، اینا هم علذ انفع دنیویه، بنابراین ما باید کسبش کنیم، در حالی که هیچ کسی اینو نگفته. و گفتیم همون اشکال جوابایی که در مورد مستحبات تو دلیل پنجم گفتیم، همونا عیناً اینجا هم قابل اجراست، نزا برای تکرار نشه و زودتر برسیم به مقصود و نهایت بحث رد میشه. خب تکرار نمی کنیم و شما رو ارجاع میدیم به همون اشکال جوابهای دلیل پنجم. خب اما دلیل نهم، دلیل نهم بعد که گرم شد پنجره باز کنیم، بله امروز خونه نیستیم، اومدیم دانشگاه، شرایطمون عوض شد. خب اصلا یه چیز دیگه شده تو این شرایط، باز کردن پنجره شده. خب عرض به خدمت شما که اما دلیل نهم، ببینید من قبل از اینکه دلیل نهم و ادامه ادله رو بگم، یک تقسیم بندی در واقع شده اینجا که اول اومدیم ادله‌ای که در واقع بحث آخرت را به ربط به آخرت نداره، یعنی ما این لوازمی که تا حال ما که نه دیگران گفتن این ادله رو، در واقع از اینا در واقع ادله از طریق لوازم دیگه، یعنی برهان خلف، در واقع ما در واقع 8 تا برهان خلف از قول مخالفین قاعده اصلح بیان کردیم. این در این 8 تا لوازم همش مربوط به این عالم بود، 9 تا دیگه دلیل اومده که این 9 تای دیگه تقریبا نصف نصفه، لوازمی است مربوط به آخرت. حالا شایدم تفکیک اینجوری لازم نبود، یعنی ما شایدم این دلایل باید قاطی با هم می آوردیم، ولی به هر حال این تفکیک شده. حالا باید فکر کنیم رو تو موقع ارائه اول آخرتی ها رو بیاریم یا اول دنیایی یا قاطی قاطی بیاریم، بر اساس اهمیت بیاریم. تو خود دنیاوی ها تقریبا می شد گفت که حالت اون ادله اول هی بیشتر بحث شده بود، هی که رفتیم جلو دیگه این دلایل آخر دیگه، مثلا یه نفر فرض بکنی شرفی گفته، اشکالی هم کسی نکرده، ما خودمون احتمالات دادیم، یا اون دلیل قبلی، یعنی اون اولی های مهمتر بود تا میرسید به این دلیل که بسه کمتر مورد بحث. این تمام شد، این یه بسته که اینجوری بود. این بسته دوم در واقع دلایلیه که لوازمی که بیان میشه برای قاعده اصلا مربوط به آخرته. اینو بگم از این جهت که ممکنه شما بگید که بعضی از این دلایل، به خصوص یکی از اون دلایلی که بعدها خواهد اومد که همون برادر جریان سه تا برادره، حالا چند جلسه بعد شاید به اون برسیم، این که مهمتر از این دو سه تا دلیل آخره. این بله دیگه، حالا این تقسیم رو ما اینجوری انجام دادیم، اون دلایل قبلی دلایلی بود که لوازمش مربوط به همین عالم بود، این دلایل بعدی یعنی اون این نقطه‌های بعدی، حالا اون 8 تا این نقطه، حالا ممکنه البته بعضی رو در عمل ما به این نتیجه برسیم ادغام کنیم کم و زیاد بشه، ولی فعلا اینا مربوط به اینه که لوازمیه که تو آخرت هست، در واقع لوازم باطلی که مربوط به آخرت. خب دلیل نهم اینه که البته این دلیل نهم دو تا دلیله، واقعا ما باید اینو دو تا دلیل بیاریم، اما چون یه عبارته، قاضی عبدالجبار اینو به عنوان یک دلیل آورده از قول ابو هاشم، استادش ابو هاشم جبایی در واقع نقل میکنه، دیگه ما هم مجبور شدیم اینو به عنوان یه دلیل بیاریم، اما به نظر میرسه که ما میتونیم این رو به شکل دو دلیل بیان بکنیم. حالا بعضی اشکالات هم نگاه کردیم به یکی از اینا اشکال میکنه، نه به هر دوتا. خب اصل دلیل رو بگیم، حالا که در واقع دوتا دلیله. این دلیل اینه که اگر فعل اصله و انفع بر خدا واجب باشه، فرقی نداره که این اصله چه در دنیا باشه چه آخرت. شما میگی بر خدا واجب، اون دلیلتون هم عام میدی، مختزی موجود مانع مفقود، خدا میتونه به ما لذتی برسونه، مفسده ای هم نداره، خب برسونه دیگه، دنیا آخرت نداره که. بنابراین ما باید بگیم لذت ها و پاداش ها و ثواب های اخروی هم واجب خدا به همه بده، یعنی همه برن تو بهشت، پس برای چی جهنم برای چیه؟ حالا ببینید این یک تعبیره، این یک دلیله که به اصطلاح اگر اصله واجبه، خب در آخرت هم این اصله هست، پس در آخرت هم لذت باید بده، در حالی که خدا به یه عده‌ای فقط عذاب میده، در حالی که خدا اونجا به اونا باید لذت بده و به اونا هم بهشت باید بده. این یک. ولی ایشون ادامش اون دومی رو مطرح میکنه، بیشتر به نظر میرسه که اون دومیه مد نظره، ولی واقعا تا اینجاش یه اشکاله، یعنی حالا اون عبارت دوم هم مطلب نکته دوم عبارت دوم نه، یعنی این دلیل یه دلیله، اگر اصله واجبه پس این فرقی نداره که دنیا آخرت نداره، در آخرت هم خدا باید حد اکثر لذت های ممکن رو به همه انسان ها بده، و در حالی که ما میدونیم یه عده‌ای هستن در آخرت هیچ لذتی نخواهند بود، تازه اونایی هم که لذت میبرن با هم یکسان نیستن، بعضی کمتر لذت میبرن، بعضی بیشتر لذت میبرن، اینجور نیست که همه بیشترین لذت ممکنه ببرن. بله. و نکته بعدی ادامش اینه که میگم تأکید رو اون دومی است، مثل این که دلیل اونه، دلیل نهم مثل که اونه، ادامش اینه که در این صورت از تکلیف لغو میشه، چون تکلیف یعنی برای چیه؟ خود متکلمین گفتن، غیر از اشاعره، امامی و معتزله گفتن که تکلیف التعرض یا التعریض للثواب، تکلیف خدا تکلیف میکنه برای نه اینکه ما دوچار مشقت و سختی بشیم، نه، برای اینکه ما رو میخواد در معرض ثواب قرار بده، یعنی ما با انجام تکلیف به ثواب و لذت‌های اخروی برسیم. خب وقتی واجب بر خدا لذت‌ها رو به ما بده، چه در دنیا چه در آخرت، تکلیف دیگه برای چیه؟ تکلیف لغو، عبث، بی‌فایده است. دو تا در واقع به نظر من که می‌رسه این دو تا دلیله، ولی به هر حال ایشون با یک جمله اینو بیان کرده، من جملهش هم بیارم برای شما ببینید این چه جوریه. عبارت نسبتاً مفصلی هم هست، عبارت‌های قاضی عبدالجبار و سید مرتضی گاهی گیر و گور داره، عبارت خیلی راحت‌تر میشد بیان کرد، ایشون یه خورده میپیچونه، عبارت‌ها نامعنوسه برخلاف کتاب‌های مثلا مدرسه هله است که تو مدرسه بغداد، حالا بغداد امامیه و همزمان معتزلیان مثل بحشمیه مثلا قاضی عبدالجبار و دیگران یه خورده، حالا بخونم ببینید، میگه وقد استدل، عبارت رو که فرستادم ببینید، وقد استدل شیخنا ابو هاشم رحمه الله، استدلال کرده شیخ ما، یعنی در شیخ ما نمیگه استاد ما، یعنی استاد استادشه، به انقاله، خب بحشمی است دیگه، قاضی عبدالجبار هم بحشمی است، جریان غالب در بین معتزله بعد از ابو هاشم جریان بحشمی است، وقتی ما میگیم معتزله بصره یعنی همون بحشمیه، در مقابل اینا معتزله بغدادن، و بعد یک جریان سومی میاد که جریان ابوالحسین و پیروانش که بعدش هم منقرض میشه معتزله. خب وقد استدل شیخنا ابو هاشم رحمه الله به انقاله لو وجب علیه تعالی فعل الاصلح علاما یقولون لوجب علیه الثواب لانه صلاحهم و اصلهم للمفعول به. این قسمت اول استدلاله، یعنی که گفتم یه استدلال مستقل میتونه باشه، اگر واجب بر خدا انجام دادن اصلح طبق اون مبنایی که شما دارید، شما معتزله بغداد، پس واجب بر خدا ثواب در آخرت، ثواب وقتی میگن یعنی لذت‌های اخروی، چرا؟ چون اونم سلاحه، اونم اسلحه. برای کی؟ برای مفعول به، یعنی برای انسان ها، برای اون کسی که خدا به اونها لذت میده، ثواب میده. بل هو الذی یزر غیره من الافعال فی باب الدین صلاحا لعجلی، بلکه افعال دیگه هم در واقع به اعتبار این که به اصطلاح ما رو به صلاح، ما رو به اصطلاح این ثواب برسونن، صلاح شدن. یعنی منظورش تکلیفه، یعنی تکلیف هم رو باید توضیح بده اینو. فلا یجوز ان یقال انه لیس بصلاح، پس اون به اصطلاح ثواب دادن صلاحه، چون بقیه صلاح ها هم به خاطر اون صلاح شدن. این تکلیف خودش میگه ولو وجب ذلک لقب و هم منه تعالی التکلیف. پس اگه اینجوریه که این ثواب صلاحه بلکه اسلحه، خب پس تکلیف قبیحه. چرا؟ لانه انما یحسن من حیث توسل بهی یا توسل بهی الى مالولاه لم یحسن ان یفعل به. چون تکلیف برای اینه که حسن شده از این جهت که رسیده میشه به واسطه اون به اون چیزی که اگه این نبود اون حسن نمیشد. یعنی عبارت میگم اینقدر پیچونده، بگو به خاطر اینکه اون تکلیف برای اینه که ما به ثواب برسیم، که اگه اون نبود این نبود، یعنی اگر اون تکلیف نبود و ما عمل نمی کردیم به تکلیف، ثواب هم نبود. خب پس تکلیف برای ثوابه. خب فمتا قال القائل انه لولاه لحسنه، پس اون شما معتزله بغداد میگید اگه تکلیف هم نبود در هر صورت رسوندن اصله، رسوندن ثواب واجب بر خدا حسنه، بل وجبه، بلکه بر خدا واجبه. فیجب قبح التکلیف، پس تکلیف قبیح خواهد بود. لازم است که بگیم تکلیف قبیحه. چرا؟ چون لغوه، چون تکلیف اینه که ما رو به ثواب برسونه، در حالی که ثواب دادن طبق قاعده اصلا واجبه بر خدا. اصلا خدا برای چی تکلیف کرد؟ چرا ما رو این همه اذیت میکنه؟ اصلا که واجبه بر خدا. خدا همونطور که در این دنیا ما رو آفریده، اون تا این دنیا ما داریم از قول معتزله بغداد میگیم، این دنیا دنیای محدوده، ظرفیت های ما محدوده، خدا در این دنیا حد اکثر لذت ها رو به ما میده. خب اصلا تکلیف هم نمیخواست، اصلا دین هم نمیخواست، تکلیف هم نمیخواست، بس بس لذت دیگه. در آخرت هم همه رو میبرد بهش. بعد الان این روزی ها اینو بگی همه خوش شون بینی. آره همینه. خب بعدش هم تکلیف دیگه برای چی کرده؟ اگه طبق خیلی از این اشکال ها، من گاهی میگم خیلی از اشکالات و شبهاتی که به دین وارد میشه از ناحیه اعتقاداتی که ما به دین بستیم و دین اون را نگفته، که از همه مهمتر همین قاعده اصلیه. این که شما میبینید این همه مردم اشکال میکنن که چرا این درد و رنج ها، چرا نمیدونم این کرونا، چرا این دعای ما مستجاب نمیشه، چرا 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 چرا، چون تو فرضشون ما طلبه ها، ما آخوندا یه چیزی رو کردیم که آقا خداوند همه لذت ها و خوشی ها رو باید به ما بده، انگار تو قرآن نخوندیم لیبلوکم به شر و الخیر، همش خیر، خدا رحمت، غلبت رحمت و غضب فلان فلان، همش خوبه، همش خوبه، خوبه خوبه. خب مردم از اون ور بدی ها رو میبینن، ناراحتی ها رو میبینن، میگن چرا اشکال میکنه، حالا بیا جمع کن، بیا جواب بده. و نمیتونیم جواب بدیم، ما نمیتونیم جواب بدیم. چرا؟ چون اون مبنایی که ما درست کردیم و به اسم دین جا انداختیم برای مردم، اون مبنا مبنای دینی نیست، مبنای مندرآوردی خودمونه. کجا دین گفته اصلا واجبه؟ میگه نبلوکم به شر و خیر فتنه. کجا دین گفته که این دنیا دنیای خوشی هاست؟ خلق الانسان من کبد فی کبد، همچی تعبیری. اصلا خدا انسان رو با درد و رنج آفریده، یعنی چی اصلا؟ اینا دیگاهی از دستون در میره، این حرف رو میزنیم عرض خدمتش، این چیزایی که خودتون باید نتیجه بگیرید، ما فعلا داریم ادله رو بیان میکنیم. به هر حال این هم یک دلیل که عرض به خدمت شما، اگر ما بگیم که اصلا واجبه، دو تا دلیله به نظر من، ولی خب حالا به عنوان یه دلیل گفته شده، ما به عنوان یه دلیل بیان میکنیم. اگر اصلا واجبه، پس بنابراین همه این به اصطلاح خدا، همین که در دنیا واجبه در آخرت هم واجبه، پس خدا در آخرت هم باید ثواب بده. این یکی. و اشکال بعد اینه که اگه اینجوری باشه تکلیف لغو میشه، که حالا ایشون این دوتا رو به عنوان یه دلیل در واقع بیان کرده. ما به عنوان یه دلیل، عبارت یه عبارته و الا من خودم دلم می‌خواست اینا دو تا دلیل بیاریم که بتونیم جدا جدا اینا رو بحث بکنیم، چون ممکنه یک کسی بگه مثلا من نه تکلیف براش یه فواید دیگه ای ما بیان بکنیم، بگیم لغو نیست اما اشکال اول سر جای خودشه. این دوتا رو به هم که گره میزنیم این تقویت نمیکنیم دلیل رو، تضعیف میکنیم. حالا به هر حال به این صورت بیان شده، ما هم به این صورت بیان. اولین اشکالی که به این استدلال بیان شده، بله نمیدونم اشکال رو بگم یا نگم، به نظرم دیگه به اذان داریم نزدیک میشیم. بله چند تا اشکال جواب هست راجع به این دلیل و بعد همینجوری ادامه میدیم. این دلایل آخرتی به نظر میرسه جذابتر از دلایل اخروی، به خصوص بعضیاش و در واقع جالبتره. خب پس دیگه ما با اجازتون تا همین مقدار اکتفا میکنیم که دیگه حالا اشکالا رو نگم که وسط اذان و به نماز و اینا نخونیم نخوریم، و به همین مقدار اکتفا میکنیم. آقای بوقیلی فرمایشی دارید؟ این که فلسفه تکلیف تعریض سوال، بله ببینید این چیزیه که متکلمان گفتن. یادتون باشه، ما یادم نیست تو قاعده لطف بود یا تو همون اصله ادله موافقین خیلی از این استفاده کردیم که خودتون اینو گفتید، خودتون اینو گفتید، به نظرم تو قاعده لطف بود. از این ما موارد زیادی استفاده کردیم چون خودشون اینو گفتن و این مهمه. بله چون داریم با اونا بحث میکنیم، ممکنه عرض کردم یه کسی یه چیز دیگه‌ای بگه، یه جور دیگه‌ای بحث بکنه، ولی ما الان طبق مبنای در واقع خود آقایون که به این صورت بحث کردن داریم بحث میکنیم. نه جالبه که این تعریض ثواب و ظاهرا همه هم معتزله بغداد هم معتزله بصره هم امامیه گفتن، فقط اشاعره، چون اشاعره اصلا افعال خدا فلاسفه و اشاعره معلل به اغراض نمیدونن که بگم برای چی، یعنی برای نداره، هر کاری خدا بکنه خوبه، برای اصلا لا یسأل عما یفعل، لذا برای اشاعره و فلاسفه اینجور بحثا معنا نداره. اما این که برای امامیه و معتزله، حالا به اقسام مختلف مدارس مختلف، به نظرم این یک چیز مورد اتفاقی باشه که تکلیف برای ثوابه، تعریض لثواب. معمولا ما اینجوری مطرح نمی کنیم، میگیم تکلیف حکمت‌هایی داره، یکیش آزمایشه که رتبه انسان ها معلوم بشه، یکیش اینه که انسان به کمال برسه، یکیش هم ثوابه. یعنی ما معمولا، من خودم اینجوری تو کتاب ها و مقالات و مباحثمون تو بحث کرونا هم همینجوری مطرح کردیم، اما متکلمان ما معمولا اینجوری میگن. حتی یادتون باشه ما میگفتیم، اشکال میکردیم که آقا این به اصطلاح دو اخروی هم هست، مباحث معنوی هم هست، همش لذت و همش در دنیا لذت، در آخرت ثواب، فقط این نیست. اینا رو هم مطرح میکردیم تو سالهای قبل تو مباحث مختلف، اما به هر حال این چیزیه که متکلمان گفتن، ظاهرا یه چیز مشهوریه بین متکلمان امامیه و معتزله. خیلی خوب، پس انشالله اشکالات این دلیل نهم و پاسخ و اشکال جواب ها بمونه برای جلسه بعد. خیلی ممنون، التماس دعا.